گنجی دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تردیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
شب بخیر میگیم خدمت شما دوستان رادیو اقتصاد و از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده رهیافت باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام و شب یکایک شما بخیر باشه. بسیار خوشحالیم که در این دوشنبه 15 بهمن 1403 و در آستانه سال روز ولادت با سعادت حضرت امام زین العابدین و امام سجاد علیه السلام با شما شنوندگان هستیم. بهترین تبریک و شادباشهای من و همه همکارانم در برنامه رهیافت رو پذیرا باشید و همچنین تبریک میگم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو و ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی. در برنامه امشب به تهیه کنندگی همکارم خانم کتابچی و در ادامه مجموعه مباحثی که دنبال کردیم به دستاوردهای حوزه کشاورزی و امنیت غذایی در طی دهه‌های اخیر خواهیم پرداخت و در این حال موقعیت فعلی رو از منظر پیشرفت و فائق آمدن یا غلبه کردن بر تغییرات شدید اقلیمی در جهان که البته در ایران به مراتب بیشتر هست با دو کارکرد منفی که حالا جای بحث و صحبت‌های فراوان داره، یکی کاهش بارش‌ها، تغییرات آب و هوایی فزاینده که غیر قابل کنترل هستند بسیاری و در این حال اشکالات دیگر اصلا برای مدیریت منابع موجود و هم و همینطور حفظ خاک و زیستگاه یا زیست بوم گیاهان و همچنین درخت ها و آبزیان و ماکیان و دام و طیور، همه و همه اینها موارد بسیار مهمی است که در این حوزه قابل توجهه. ولی نکته‌ای که در این سمت وجود داره تدابیری است که تلاش کرده به پایداری حوزه کشت داشت و برداشت و همچنین استفاده از فناوری‌ها و نوآوری‌ها در همه عرصه‌ها و همچنین فائق آمدن در حوزه بیماری‌ها و در این حال موفقیت های افزون برای رشد و پیشرفت جنبه های مختلف در این عرصه جلو بره. اینها هیچ کدوم قابل کتمان نیست و چیزیست که به دست هموطنان و متخصصان عزیز و گرامی ما در ایران در حوزه صنایع کشاورزی دامی و شیلات اتفاق افتاده. نتیجه اون امنیت غذایی پایدار برای ایران، حالا رفتن به سمت مهار ضایعات در این صنعت و در این حال همزمان توجه به جا باز کردن در بازارهای صادراتی نخست کشورهای اطراف و رفتن به سمت تولیدات حلال برای بازارهای دیگر جهان هست. اینها داره حکایت از یک ظرفیت و قابلیت و شایسته بزرگ ملی در کشور ما میکنه که بحث در این باره بیشتر و زیادتر هست. امشب به این خواهیم پرداخت. شما هم نظر بدید، شما این که پشت این برنامه‌ها ایستادید، سفره مردم خالی نمونه، پشت این برنامه‌ها ایستادید که مشکلات اقلیمی حل بشه، پشت اینها ایستادید تا جوانان در شرکت‌های دانش بنیان فناوری و روش‌های تازه رو تجربه بکنن و پشت اینها ایستادید که بر تحریم‌ها و دشمنی‌های استقلال و پیشرفت ایرانیان فعال بشیم. به 30,367 در این باره نظر بدید و با مشارکت جمعی جلو بریم. میتونه حتی نقد شما هم مطرح باشه که این هم شنیدنی و قابل توجه هست. به این برنامه خوش آمدید. خب همونطور که اشاره کردم شما شنوندگان میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30,367 به سامانه نظر بپردازید. ما تا لحظاتی دیگر میزبان مهمانانی خواهیم بود که در برنامه امشب ما را همراهی خواهند کرد و تلاش میکنیم که در یک تشریک مساعی و گفتمان جمعی از این حوزه پر اهمیت، دستاوردهای کلی حوزه کشاورزی، فناوری‌ها و نوآوری‌های این حوزه، سیاست و اقدامات حمایت های دولتی و حالا روی کردی البته کاملا مردم مدارانه با خیزی به سمت گسترش میدان برای فعالیت بخش خصوصی، سرمایه های خرد، پیوستن مردم به هم در قالب تعاونی ها که در این حوزه انصافا تعاونی های حرفه‌ای و سرآمدی شکل گرفتن که میتونه الگو باشه برای تمام مناطق کشور و همچنین نگاه به ظرفیت‌های جغرافیایی ایران که واقعا برای ما 14 میلیون نفر در تهران و اهالی شهرهای بزرگ چند میلیونی در کشور، حالا صحبت از جغرافیای پرظرفیت مانا و زایایی هست که میتونه با حضور شهروندانی که با کولواری از تجربه، دانایی، مهارت و استعدادهای ارزشمندی از شهرهای بزرگی حالا مهاجرت برای توسعه و رونق مناطق پرظرفیتی به خصوص مثلا نوار ساحلی و دریایی ایران رو از خرمشهر و آبادان تا چابهار رو رقم بزنه و این شدنی است. بالاخره یک بار ما باید برای رونق و توازن ارزشمند ایران و به میدان آوردن این ظرفیت‌ها قدم برداریم و حالا به نظر میاد که وقتش هست. آقای فتحی معاون محترم برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی دارن ما رو همراهی میکنن. بیشتر این سررشته مطالب رو وامیگذاریم برای شنیدن بیشتر و اطلاعات ارزشمندی که در این موقع خواهیم شنید. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر باشه. تبریک میگم هم یاد شعبانیه رو هم ایام گرامی که درش هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت از تالی و کلیه شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم، عرض تبریک دارم به مناسبت
متشکرم
اعیاد شعبانیه و ایام دهه مبارک فطر. انشالله که مبارک باشه، در خدمتتون هستم.
من یک مقدمه تقریبا البته به نظر خودم، به زعم خودم مفصلی رو گفتم از یک دنیای بزرگی که حوزه صنعت کشاورزی ایران باز کرد، یعنی قابلیت تاریخی ما رو امروز میبینیم که ضمن این که فائق اومده بر بسیاری از تغییرات اقلیمی و نیازهای سفره مردم رو داره تامین میکنه با افتخار هرچه تمام، داره تلاش میکنه که شقوق پرچمداری محصولات تولید ایران رو هم در بازارهای صادراتی پیش ببره و خب این بدون فکر، بدون برنامه‌ریزی و بدون کوشش و جوشش همگانی به امکان پذیر نیست. من خواهش میکنم که یک تصویری از گذشته پیش از بهمن 1357 از ما ایرانیان بدید در این حوزه و یک تصویری از امروز که برای همه ما ملموسه.
قطعاً فرمایشات شما کامل بوده.
خواهش میکنم.
عرض شود خدمتتون که بخش کشاورزی استثمار دارید، ضمن این که در شاخصهای کلان اقتصادی تأثیر گذاره و در شرایط فعلی رو عرض میکنم که یه چیزی هلوشه، والا در استانهای مختلف معمولا این اعداد ارقام متفاوته، ولی متوسط اگه در نظر بگیریم حدوداً 16-17% اشتغال رو در خودش داره و حداقل یه چیزی هولوش 12% در جی دی پی مملکت نقش داره و 17-18% صادرات غیر نفتی رو هم در حالت فعلی به خودش اختصاص داده. ولی
درسته،
نقش اصلیش تامین کننده امنیت غذایی است، امنیت غذایی که ارزش و اهمیتش خیلی بالاتر از این حرف هاست و در سطح امنیت دفاعی داره تعریف میشه. یعنی اگر امنیت ملی رو تعریف کنیم و حاصل جمع دو امنیت بدونیم، امنیت دفاعی به اضافه امنیت غذایی امنیت ملی ما رو حاصل میده. اما این بود رو در نظر بگیریم که در قبل از انقلاب علارغم این که ما محدودیت هامون کمتر بوده، بالاخره این همه محدودیت های آبی و خاکی که الان داریم بعد 46 سال و شرایط اقلیمی رو هم در نظر بگیریم، در واقع این محدودیت ها به این شکل نبوده، ولی ما جمعیت حدوداً 30 میلیون نفری رو نمیتونستیم تامین بکنیم. میزان تولید محصولات کشاورزیمون یه چیزی هلهوش 25 میلیون تن بود و با همون 25 میلیون تن هم با وابسته بودیم، بیشتر نیازمون رو در واقع وارد می کردیم. کشاورزی هم یک کار واقعا طاقت فرسایی بود و در واقع یک کشاورزی سنتی رو شاهد بودیم و به نوعی رغبت و انگیزه رو هم از فعالین این بخش می گرفت که سود آنچنانی هم برای فعالین این بخش نداشت. بنابراین علاقی در بین جوانان برای فعالیت های کشاورزی به لحاظ سنتی بودنش و سخت و طاقت فرسا بودنش در واقع وجود نداشت. با یه همچین کشاورزی به اصطلاح مواجه بودیم که آبیاریش به صورت سنتی بود، داشتش، برداشتش و یه کار طاقت فرسایی که عرض کردم. حتی شما تعداد ماشینالات کشاورزی رو هم در نظر بگیرید، نمیدونم گاوداری های سنتی رو، مرغداری ها رو، هیچ کدوم از اینا در واقع اثری از هیچ کدوم از اینا نبود. ولی خوشبختانه در بعد از انقلاب الان که در خدمتتون هستیم، در واقع اواخر سال 1403 قرار داریم، میزان تولید کشاورزی علی رغم تمامی محدودیت هایی که داریم در زمینه آب، در زمینه خاک، و ما نمیتونیم اصلا در واقع از طریق توسعه سطح زیرکشت میزان محصولمون رو افزایش بدیم، ولی میزان تولید محصولات کشاورزی رسیده به 135 میلیون تن.
درسته.
و این حاصل ورود دانش به بخش کشاورزی بوده، بخشی که اصلا با دانش بیگانه بوده. عرض کردم یه کشاورزی
یا حداقل این که با توجه به هدف گذاری ها آنطوری که باید حوزه دانش درش رسوخ نکرده. ببینید وقتی اقتصاد وابسته یا خاطر جمع به واردات، تحرکی صورت نمیگیره، یعنی تحرک اجتماعی اقتصادی صورت نمیگیره.
بازرگانی محرک تولیده. تا مادامی که بازرگانی، مخصوصا من در حوزه کشاورزی رو عرض میکنم، حالا بازرگانی تولید در واقع بهبود پیدا نکنه و تو کارآمدی لازم رو نداشته باشه، انگیزه برای تولید نمیمونه. بنابراین در بعد از انقلاب این تولیدی که عرض کردم در 135 میلیون تن، این در حالی صورت گرفت که ما افزایش سطح زیرکشت رو نداشتیم، ما افزایش عملکرد در واحد سطح رو داشتیم، در واحد حجم رو داشتیم، ارتقای بهره‌وری رو داشتیم، اصلاح در واقع ارقام و بذور اصلاح شده، نهال اصلاح شده، در واقع کارهای ژنتیکی که بر روی محصولات صورت گرفته، به اضافه بذرایی، یعنی ورود علم به بخش کشاورزی باعث شد که ما در واقع جمعیت 90 میلیون نفریمون رو بتونیم تامین بکنیم از لحاظ امنیت غذایی، و بیشتر در واقع نیاز کشور الان در داخل داره از بعد محصولات کشاورزی تامین میشه. و این واقعا در شرایطی که در دنیای امروز قرار داریم یه افتخاریه برای مملکت. شما یه جنگ فقط اوکراین و روسیه رو لحاظ بکنید، 3-4 سال پیش با یه جنگ چطوری امنیت غذایی مملکت کل دنیا به هم ریخت.
درسته.
یعنی اگر ما نمیتونستیم 135 میلیون تن رو محقق بکنیم، مطمئن باشید که همون جنگ که باعث شد بسیاری از کشورها جلو صادراتشون رو بگیرن، ما بسیار وابسته میشدیم و نمیتونستیم تامین بکنیم، حتی از طریق واردات هم نمیتونستیم تامین بکنیم.
آقای دکتر، بروزتر هم میتونیم بگیم؟ یعنی مثال بروزتری هم میتونیم بزنیم؟ یعنی مثال امروزی تر، آقای ترامپ 2 هفته است اومده کاخ سفید، درسته؟
بله.
یک جنگ بزرگ تعرفه‌ای رو شروع کرده و جالب اینجاست که تمام 5 قاره به یه تلاطم افتادن از یک بازی که توی ذهن این آدم شکل گرفته و این که دارم میگم از روزنامه، شما حتما اطلاع دارید، این که دارم میگم از روزنامه هاست که در طی 2-3 روز گذشته داشتم امروز داشتم میخوندم، روزنامه های بین‌المللی که میگن مخاطره بزرگی داره سایه میاندازه روی جهان، به خصوص در تأمین و در حوزه تأمین غذایی و امنیت مبادلات تجاری. و در حالی که ما در ایران پس از انقلاب اسلامی این راهو آمدیم برای استقلال، یعنی شاید نمیدونم، شاید در ذهن حضرت امام و پس از اون رهبری این مخاطرات جهان دیده میشد که امروز مقدار زیادی خاطر جمعیم.
یه واقعیتیه که مقام معظم رهبری مخصوصا یه چشم‌انداز خوبی رو برای امنیت غذایی ترسیم فرمودن و همیشه هم فرمایشاتشون این وسطاح در واقع تکیه کلام بود که امنیت غذایی جز مسائل درجه 1 کشوره. و این میرسونه که بله، ایشون امروز رو داشتن میدیدن که الان در کاخ سفید چه خبره، حتی رسیدن به این که سهمیه بندی بکنن دسته کالاهای کشاورزی رو. این یه واقعیت، باید بپذیریم که در بعد از انقلاب در بعد امنیت غذایی و رسیدن به خودکفایی اقدامات خوبی صورت گرفته. عرض کردم فقط حاصل ورود دانش به بخش بوده، مکانیزه کردن در واقع بخش کشاورزی بوده، بخشی که به اصطلاح با داس فقط برداشت میشد و با گاواهن کشت میشد، با دستا گاوانه در واقع با حیوانات اینا کشت میشد. الان ما تعداد تراکتورهامون، تعداد کمباینهامون، تعداد ادوات دنباله بندی که برای بخش کشاورزی دارن دستا ازش استفاده میکنن به هیچ عنوان یعنی عددی نیست که من بتونم قیاس بکنم که این عدد در برابر اون عدد قرار گرفته. و الان بیشتر کشاورزی ما در حوزه زراعتش، باغش، اصلا سرمایه گذاری که در حوزه طیور صورت گرفته، مستحضر هستید در حوزه طیور یعنی صنعت در واقع دامپروری، مخصوصا صنعت مرغداری ما، بعد از صنعت نفت و صنعت خودروسازی سومین صنعته که بیشترین سرمایه گذاری درش صورت گرفته. و امروز علارغم این که میزان مصرف بالا رفته ولی تونسته که جوابگوی همون بسته میزان بالای مصرف هم باشه. هرچقدر میزان مصرف میره بالا، خوشبختانه ظرفیت و پتانسیل اینو داریم، حتی ظرفیت سازی که ایجاد شده اینو داریم که برای میزان بیشتری از این نیازمندی ها هم این بخش جوابگو باشه. سرمایه گذاری که در حوزه زیرساخت ها صورت گرفته، ما آبیاری هامون مطلق به روش سنتی بوده، هدر رفت آبی که هرچند به اون ایدئالات هنوز نتونستیم دست پیدا بکنیم، ولی اقدامات بسیار مطلوبی در حوزه ایجاد زیرساخت ها و استفاده از سیستم های نوین آبیاری و سامان های نوین آبیاری، شبکه های آبیاری مدرن صورت گرفته، یا تولید در محیط های کنترل شده. ما چقدر الان گلخونه بسیار در سطح مملکت داریم و میزان تولید گلخونمون که یه چیزی هلوهوش دیگه یواش یواش داریم میرسیم به 4 میلیون تن میزان تولید گلخونمون.
و البته کار جدیدی که ظرف همین 7-8 روز اخیر راجبش صحبت کردیم، NFT در استان اردبیل که پدیده نوظهور و جدیدی است که انتظار میره به زودی در بسیاری جا در کشور فراگیر بشه.
بله. بسیاری از این مواردی که عرض کردم یا در حوزه اصلا آبزی پروری، ما در قبل از انقلاب آبزی پروری معنا و مفهومی نداشته. همین بستا سید و صیادی که به صورت سنتی هم اون وجود داشته، حتی در حوزه سید و صیادیش هم تحول شگرفی در سطح کشور اتفاق افتاده، به اضافه پروریشی که در حوزه آبزی پروری اتفاق افتاده. و البته اینم فراموش نکنیم که صرف تولید نبوده، تولید این محل این تولید که بیشتر در سطح روستاها بوده، حتی در حوزه توسعه کالبدی روستاها هم اتفاقات بی‌نظیری دست افتاده. از نظر ایجاد زیرساختها، تامین آب آشامیدنی، بعد راه‌های ارتباطی، مخابراتی، رسیدن. یعنی شما الان یه روستایی رو تشریف ببرید به عنوان محل تولید، حالا عرض میکنم مثلا قابل قیاس که نیست، مثلا بخوایم مقایسه بکنیم، الان دیگه زندگی شهری به لحاظ امکانات، عرض میکنم امکانات رفاهی، زیاد تفاوتی با زندگی روستایی پیدا نمیکنه.
چون امکانات تراز شده، انتظارات به خاطر فصول گسترده از ارتباطات و فناوری ارتباطات انتظارات رو ایجاد کرده، انتظارات از جانب دولت پاسخ داده شده، میدونید راه رفته، همونطور که اشاره کردید امکانات زیربنایی رفته و بعد آموزش و مهارت رفته و حالا مردم نگاه میکنن ظرفیت. من پیش از اینکه با شما ارتباط بگیریم داشتم به شنوندگان عزیزمون عرض میکردم که امیدوارم از شهرهای بزرگی مثل 14 میلیونی تهران به این فکر بکنیم که حالا یک ظرفیت بزرگ ملی و بین‌المللی به روی ما گشوده شده. اقبال دولت نسبت به تبلور این ظرفیت بسیار بالاست، که خرمشهر و آبادان تا برسیم به چابهار رو همه نوعه اعلام حمایت آمادگی کرده که بتونه توسعه بکنه. الان فصل رویش ملی برای مهاجرت و یا ایجاد زیرساخت‌های مهمی که در اونجا میتونه با این تجربه دانش بسیار شهروندان کوتاه کنه راه.
هرچند ما اینایی که عرض میکنم ایدئال نیست، ولی اگر بخوایم در عالم قیاس قبل از انقلاب رو مقایسه بکنیم با بعد از انقلاب،
نکته همینه.
اتفاقاتی که در سطح روستاها به عنوان کانون تولید، اتفاقاتی که در حوزه تولید اتفاق افتاده، حتی در حوزه درآمد روستاییان و حفظ کرامت انسانی دستارون، من به عنوان یه روستازاده اینو عرض میکنم، حتی خودم هم قبل انقلاب رو به عنوان یه روستاز دیدم، هم همین الان بستا همین اینا رو دارم میبینم. اصلا یه چیزی نیست که بشه مقایسش کرد، یه عرض کردم ایدئال نیست ولی اتفاقات خوبی داره میفته و مطمئنم که با این روند و شروع هم شده. ما مهاجرت معکوس رو هم شاهد هستیم که در واقع از شهرها به روستاها برای انجام فعالیت‌های کشاورزی، مخصوصا تولید در محیط‌های کنترل شده، سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع تبدیلی تکمیلی که مطلقاً همچین صنایعی وجود نداشته، ما الان در حوزه صنایع تبدیلی تکمیلی یه سرمایه‌گذاری‌های خوبی در سطح مملکت در استان‌های مختلف شاهد هستیم که جلوگیری میکنه در واقع از دورریز شدن محصولات کشاورزی، از ضایعات محصولات کشاورزی. محصولی که رو دست کشاورز میموند الان تبدیل به کالاهایی میشه که مدت ماندگاریش بسیار بیشتر از حالت، چون محصول مستظهر هستید کشاورزی فساد پذیره، در آن واحد هم چون به بازار میرسن برداشتش بسیار یهویی در انجام میشه، اگر برای این صنایع فراوری به وجود نیاد طبیعتاً از دست تولید کننده و از دسترسش خارج میشه. ولی یه سرمایه گذاری در خوبی در حوزه صنایع تبدیلی صورت گرفته یا در حوزه صادرات محصولات کشاورزی. ما الان یه چیزی هولهوش 6.5 میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی مونه، یک ارزآوری خوبی رو برای مملکت از طریق محصولات کشاورزی شاهد هستیم و همین توسعه صادرات باعث رونق تولید و باعث افزایش بهره‌وری در واحد هکتاری و در واحد تولیدی محصولات کشاورزی میشه. به اینا اقدامات خوبیه، هر چند که باید تداوم داشته باشه، هر چند که باید بهبود پیدا بکنه، هر چند یه سری اقدامات دیگه لازمه برای اینکه چسبندگی و جذابیت بیشتری بخش کشاورزی پیدا بکنه، مخصوصا برای قشر جوان که الان یه سری از سرمایه‌گذاری‌ها برای قشر جوان تحصیل کرده ما جذابیت پیدا کرده، ولی در حوزه‌های مختلف باید این جذابیت رو ایجاد بکنیم که مخصوصا گلخانه، صنایع تبدیلی، واحدهای دامی، طیور، اینا یه سری بستا ظرفیت هایی هستن که جذابیت برای سرمایه گذاری داره و سرمایه گذاران مختلفی هم خوشبختانه بستا اومدن در این بخش دارن سرمایه گذاری میکنن و تأکید بیشتر هم روی جوونا هست که خوشبختانه علارغمی که در گذشته بستا جذابیت برای جوونا وجود نداشت و به لحاظ مشقت کاری که این بخش داره و به لحاظ شاید نگاه سنتی که بخش وجود داشته، ولی الان با این زیرساختهایی که انجام شده و توسعه سرمایه گذاری ها یک جذابیت خوبی برای جوان ها ایجاد شده که در واقع میان در این بخش سرمایه گذاری میکنن، فعالیت میکنن و این نوید بخش آینده بسیار درخشانی رو برای بخش کشاورزی داره. هرچند که بعد از نظر شرایط اقلیمی اگر بخوایم حساب بکنیم یه سری محدودیت‌های جدی رو هم باهاش مواجه هستیم و به نوعی ما رو مجاب میکنه بریم به سمت استفاده از ظرفیت دانش و در واحد سطح و حجم در واقع تولیداتمون رو ببریم بالاتر و توسعه عمودی که مد نظر هست اون توسعه عمودی اتفاق میفته خوشبختانه و رغبت خوبی هم برای سرمایه گذاری در سطح کشور برای فعالیت‌های کشاورزی وجود داره.
بسیار خوب آقای دکتر، یک نکات اینهایی که اشاره کردیم، خب شنوندگان ما بسیاری مطلعن و آگاه که داریم از تفاوت‌های صحبت می‌کنیم که ایجاد شد تا ایرانی‌ها آمدیم سر به جنبونیم بعد از انقلاب اسلامی 57، جنگ تحمیلی اونم 8 سال با اون خسارات و تبعات ناگواری که داشت، اما به هر حال یک اراده ملی برای استقلال خواهی پس از این رویداد در ملت ما شکل گرفت، هم اونها رو تحمل کرد و به دنبال جبرانش برآمد، هم به دنبال آرزوهایی که در انقلاب اسلامی 57 برای اونها حرف میزد و حرکت کرد. نکته‌ای که امروز مهم هست رویش فرزندان ایران در قالب تحصیل کردگان، شرکت های دانش بنیان، اینایی که ما داریم میگیم حرف زدنش برای ما آسانه ها، عمل بسیار بسیار اراده و ایمان میخواد. یعنی واقعا شنوندگان ما حتما اذعان دارن که اگر کسی کمی تجربه داشته باشه مطمئنا تایید میفرمایید آقای دکتر فتحی که این کارا آسان نیست و لذتش در اینه که این صدها شکسته شده و امروز دنبال این است که اون درصد ضایعات رو بتونه